بنی میکنن، گور بزنن، شکنجه کنن، یا که به او خود اینا بد رفتاری کنن، یا که خود اینا بد زبانی بکنن که او بدتر او کلمه رو یاد بگیره. بعد با نرمی و لطافت با بچه رویشه که او هم هموت بار بیایه. وقتی که ببینه پدر یا مادر یا برادر با خشونت با بد زبانی با او رفتار کنه، میگه این کار بده، دقیقا خود او عقده این میشه، میگه اگه بعد چرا برادر میکنه، چرا پدر میکنه، و به همون صورت او بزرگ میشه، این کارا رو ادامه میده. اما اگه با لطافت و مهربانی وقتی ببینه پدر مادر اینا این کار نمیکنن، دقیقا او هم مثل همونا هموت با ادب بار میایه. ختم کلام، خود پدر و مادر میتونن الگوی بد یا خوب برای فرزندان خود باشن که در آینده بد رفتار بشن یا خوش رفتار بشن.
بله، ما همچنان در مورد زبان با شما گپ میزنیم. در دقایقی که تقریبا 7 دقیقه به پایان برنامه مانده زیاد گفتیم در مورد زبان و اینکه خب چقدر زبان فارسی اهمیت داره، و گفتیم که استعمار هر جای پای خودش را مانده کوشش کرده که فرهنگ خود هم بر او سرزمین تحمیل کنه. مثلا تاجیکستان سالها تحت تسلط شوروی سابق بود. در کشور فارسی زبان هم زبان در کشور فارسی زبان در واقع هم زبان روسی تدریس میشد و هم خط سریلیک، و امروز مردم تاجیکستان به خاطر همی خط نمیتونن کتاب های با خط فارسی را بخوانن. جالب است که مثلا فارسی گپ میزنن و اما خطشان سریلیک هست. و یا انگلستان وقتی شبه قاره هند را تصرف کرد، از جمله زبان انگلیسی را بر مردم اونجا تحمیل کرد، در حالی که مردم هند به خاطر جذابیت زبان فارسی روزگار جذبی زبان شده و فارسی صحبت می کردن و حتی در دوره‌های زبان فارسی زبان رسمی این کشور بود. صحبت‌های مقام معظم رهبری را بشنوید.
هر جا انگلیس‌ها وارد شدن، زبان مردم بومی رو تبدیل کردن به انگلیسی. اگر زبان رقیبی وجود داشت اون رو از بین بردن. در هند، چه به قاره هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود. تمام نوشتجات، مکاتبات دستگاه‌های حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، مدارس و عمده، شخصیت‌های برجسته با زبان فارسی انجام می گرفت. انگلیس ها آمدن زبان فارسی رو با زور در هند ممنوع کردن، زبان انگلیسی رایج کردن. شبه قاره هند که یکی از کانونهای زبان فارسی بوده، امروز در اونجا زبان فارسی غریبه، اما زبان انگلیسی زبان دیوانی است. مکاتبات دولتی با انگلیسی، حرف زدن غالب نخبگانشون با انگلیسی است، باید انگلیسی حرف بزنه. این تحمیل شده در همه کشورهایی که انگلیس ها در دوران استعمار در اونجا حضور داشتن، این اتفاق افتاده است، تحمیل شده است. ما زبان فارسی رو بر هیچ جا تحمیل نکردیم. زبان فارسی در هند که رایج بود، به وسیله خود هندی ها استقبال شد. شخصیت‌های هندی خودشون به زبان فارسی شعر گفتن. از قرن 7 و 8 هجری امیر خسرو دهلوی و بسیاری از شعرهای دیگر تا همین زمان اخیر قبل از آمدن انگلیس‌ها، شعرهای زیادی بودن. اهل هند، بیدل دهلوی خو اهل دهلی است، اقبال لاهوری اهل لاهور است. شعر فارسی اینها معروفتر از شعر به هر زبان دیگری است. فارسی رو در هند ما مثل انگلیس ها که انگلیسی رایج کردن، ما رایج نکردیم. فارسی با میل مردم، با رفت آمد شاعران و عارفان و عالمان و اینها به طور طبیعی رایج شد. اما انگلیس ها آمدن مجبور کردن که باید فارسی حرف نزنن. برای فارسی حرف زدن و فارسی نوشتن مجازات معین کردن، انگلیسی رو رواج دادن در همه کشورهای دیگه.
ولی امیدوار هستیم که زبان فارسی که یک زبان بسیار شیرین و گسترده و وسیع هست بتونه دوباره جایگاه خودش را در کل جهان پیدا بکنه. دوستان عزیز، میخواییم که دوسیه موضوعی برنامه این هفته یعنی زبان را همینجا بسته بکنیم و یادآوری بکنیم که هفته آینده موضوع ما ایثار و از خودگذشتگی و جوانمردی. سوالی هم که از شما میپرسیم ایست که ایثار چیست و چی جایگاه گاهی در یک جامعه داره. خواهش میکنم که بر ما هم پیامایتون رو ای بکنین، هم صدای دلنشینتون را 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. بخش پایانی تقدیمتون.
گلانه
شما هم شنیدین که میگه زبان سرخ سر سبز میده بر باد. برای شما هم پیش آمده که یک وقتی به خاطر پرگپی یک حرفایی زدین که بعدا متوجه شدین نباید دو گپ پاره میزدین. پرگپی و زیاد گپ زدن نکوهش شده، همون قسم که گپ های بیهوده و لغو، همون قسم که هیچ گپ نزدن و سکوت. بعضی از ما گپ مفید که نمیزنیم هیچ، گپایی هم که میزنیم کلش لغو است. حضرت علی علیه السلام در این باره میفرمایند: در شگفتم از کسی که در باره چیزی سخن میگوید که نه در دنیا برایش سودی دارد و نه در آخرت پاداشی را نصیب او میکند. روزگار بر وفق مرادتان باشه، فردای بسیار خوب و دلانگیزی در کنار خانواده هایتان داشته باشین. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
واکنش طالبان با نشست مخالفان در ترکیه، آشوبگران سرکوب می شوند. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر تعامل مسالمت آمیز با طالبان و قدردانی سفارت ایران در کابل از توجه طالبان به موضوع فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. دولت طالبان در واکنش به نشست رهبران گروه‌های مخالف خود در پایتخت ترکیه تأکید کرد حکومت سیاست مشخصی برای بازگشت چهره‌های سیاسی به افغانستان دارد، اما آشوبگران و اخلالگران امنیت سرکوب خواهند شد. با گزارش رادیو دری در پی نشست شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی نظامی پیشین افغانستان در انقره و تاکید آنان بر ایجاد یک جبهه سیاسی نظامی علیه حکومت طالبان، مقامات دولت طالبان بر طرح مطالبات از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کردند. انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان در این باره بر رسانه‌ها گفته است که چهره‌های سیاسی افغانستانی باید مشکلات و خواسته‌های خود را به جای تفنگ از طریق گفتگو مطرح کنند. او اضافه کرد امارت اسلامی سیاست واضحی برای بازگشت چهره‌های سیاسی به وطن دارد و از آنان می‌خواهد بدون هراس به کشور بازگردند و کنار مردم زندگی کنند. سمنگانی با آغاز فعالیت کمیسیون ویژه تماس در آینده نزدیک به منظور بازگرداندن رهبران سیاسی افغانستانی اشاره کرد و در این حال هشدار داد حلقه شومی که سعی در برهم زدن امنیت مرکز و ولایات داشته باشد به هیچ وجه پیروز نمی شود و از سوی نیروهای دفاعی کشور سرکوب خواهند شد. از سوی دیگر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد دولت سرپرست طالبان نیز مدعی شده است که مردم افغانستان به چهره‌های سیاسی گذشته که عمدتاً قصرنشین و به دنبال منافع شخصی و خانوادگی خود بودند نگاه مثبتی ندارند. او در توییترش نوشته است که مردم از جنگ و نزاع خستند و به همین خاطر اگر عده‌ای بخواهند مردم را علیه نظام تحریک کنند یک خطای محاسباتی است. شورای علمای شیعه افغانستان تعامل با دولت طالبان را برای حل مشکلات این کشور خواستار شد. نشست ماهانه شورای علمای شیعه افغانستان بر ریاست آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس این شورا برگزار شد. در این نشست نمایندگی‌های شورای علمای شیعه افغانستان گزارش کاری خود را به جلسه ارائه کردند. شورای علمای شیعه افغانستان امروز در بیانی از نمایندگی های این شورا خواست تا مشکلات مردم را به طور مسالمت آمیز و از طریق تعامل با دولت طالبان حل کنند. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است تمامی نمایندگی های شورای علما برای جلوگیری از منازعات و رفع تشویش ها موظف هستند تا برای حل مشکلات مناطق خود از طریق مسالمت آمیز و گفتگو بر مبنای تفاهم و تعامل با مسئولین طالبان اقدام نمایند. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل رونمایی از نماد مسجد الاقصا در این شهر را حمایت از ارزش‌های اسلامی و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست. با گزارش رادیو دری سفارت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به رونمایی از نماد بیت المقدس در یکی از میدانهای کابل این اقدام را اقدامی شایسته خواند و اضافه کرد اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و حمایت از آرمانهای قدس از اهداف عمده این طرح بیان شده است. سفارت ایران در افغانستان تأکید کرد چون این اقداماتی که معطوف به حمایت از ارزش‌های انسانی اسلامی و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی است شایسته قدردانی است. شاروالی کابل روز گذشته از نماد بیت المقدس یا مسجد الاقصا در این شهر رونمایی کرد. از زمان روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان از 15 ماه اوت 2021 بارها مقامات و سخنگویان این دولت بر موضع رسمی طالبان نسبت به رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مقابل اشغالگری و جنایات این رژیم تأکید کردند، اما ساخت این نماد در کابل اقدامی قابل توجه از سوی طالبان به شمار می رود. طالبان هفته گذشته نیز در واکنش به شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره در کرانه باختری رود اردن این جنایت را محکوم کرده بود. وزیر امور خارجه پاکستان تعامل با دولت موقت طالبان در افغانستان را ضروری دانست. بلاول بوتو زرداری که برای شرکت در اجلاس جهانی امنیت غذایی در نیویورک به سر می‌برد گفت اسلام آباد به حمایت از تلاش‌های جمعی برای کمک به بهبود وضعیت بد مردم افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است که تعامل با طالبان برای کمک به حل بحران این کشور مهم و اجتناب ناپذیر است. با توجه به مشکلات مردم افغانستان، بدون تردید تعامل با طالبان تنها راه کمک به برون رفت این کشور از بحران‌های عدیده است که ادامه آن می‌تواند افغانستان را با فجایع انسانی روبرو کند. این موضوع با توجه به اینکه هنوز طالبان شرایط شناسایی بین‌المللی را ندارد، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در 4 دهه اشغال و جنگ‌های داخلی در افغانستان، این مردم به خصوص زنان و اطفال هستند که قربانی می شوند. سفیر ژاپن در افغانستان از آمادگی کشورش برای بازگشایی سفارت خود در کابل خبر داد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در پیامی توییتری اعلام کرد تاکاشی اوکاتا، سفیر ژاپن در افغانستان، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی کابینه طالبان، آمادگی کشور مطبوع خود را برای بازگشایی سفارتخانه‌اش در کابل اعلام کرد. سفیر ژاپن ضمن حمایت از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت ژاپن در زمینه کشت جایگزین کوکنار نیز به دهاقین در افغانستان کمک خواهد کرد و همچنین از مواضع طالبان مبنی بر اینکه خاک افغانستان علی هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نمیگیرد استقبال کرد. مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار گفت برخی رسانه‌های جمعی با انتشار گزارشاتی نادرست در مورد افغانستان افکار عمومی را نگران می‌کنند، در حالی که وضعیت حقوق بشر و امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته است و مشکل تحصیل دختران نیز که کمیته ویژه‌ای برای آن تشکیل شده است به زودی حل خواهد شد. یک گروه مخالف طالبان موسوم به تحریک آزادی افغانستان مسئولیت انفجار در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. این انفجار حوالی ساعت 9 بامداد امروز در حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف رخ داد و منابع میگویند که ماین در یک کراچی دستی جاسازی شده بود و در کنار موتر نظامی نوع کاستر طالبان منفجر شد. محمد عوض وسیق، فرمانده امنیتی حوزه 4 شهر مزار شریف، زخمی شدن 4 تن را در این رویداد تایید کرده، اما درباره نظامی یا ملکی بودن قربانیان اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که گروه مخالف طالبان موسوم به تحریک آزادی افغانستان که مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته، مدعی است که با یک ماین مغناطیسی موتر طالبان را هدف قرار داده و این انفجار 10 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشته است. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع مردمی در بغلان از کوچ اجباری خانواده‌های اعضای جبهه ضد طالبان از اندراب خبر دادند. منابع مردمی در بغلان میگویند که افراد طالبان چندین خانواده از اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی را از ولسوالی پلحصار اندراب این ولایت کوچ اجباری دادند. با گفته منابع این رویداد روز گذشته 28 ثور رخ داده است و حدود 30 خانواده از قریجات تقانک، باغدره و انامک ولسوالی پلحصار کوچ اجباری داده شدند. منابع تأکید می کنند که طالبان در برخی دیگر از مناطق اندراب ها نیز به خانواده های اعضای جبهه ضد طالبان دستور ترک خانه هایشان را دادند. این در حالی است که پیش از این نیز برخی گزارشات حکایت از آن داشت که شماری از خانواده ها در ولایت پنشیر نیز مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند. در هفته‌های گذشته دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان طالبان و مخالفانشان در ولایات بغلان، پنشیر و تخار آغاز شده بود. ریاست زراعت غور به همکاری شماری از مؤسسات برای بیش از 1000 دهقان پول نقد در بدل کار توزیع کرده است. عبدالصمد صائب، مدیر پلان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور میگوید که این پروسه به همکاری مؤسسه افغان اید و برای دهقانان ولسوالی 4 صده صورت گرفته است. جزئیات را از همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
اداره زراعت و مالداری ولایت غور به همکاری شماری از مؤسسه های کمک رسان برای بیش از 1000 دهقان پول نقد در بدل کار توزیع کرده است. عبدالصمد صائب، مدیر برنامه‌ریزی اداره زراعت و مالداری ولایت غور گفت این پروسه به همکاری مؤسسه افغان اید و برای دهقانان ولسوالی 4 صده صورت گرفته است. بنابرای گفته او برای 1063 کشاورز مبلغ 15400 افغانی پول نقد در برابر کار پرداخت شده است. این پروسه قبل از این هم در برخی ولسوالی های دیگر ولایت غور انجام شده بود. مدیر برنامه‌ریزی اداره زراعت و مالداری ولایت غور همچنان گفت که فعالیت های تحت پوشش این برنامه هموارکاری زمین های زراعتی به هدف کشت رشقه و تراسبندی زمین های للمی جهت حفاظت خاک و پوشش بیشتر نباتات صورت خواهد گرفت. او می‌افزاید کشت تخم هنگ یا انقوزه در اراضی‌های للمی، پاککاری جویهای زراعتی و اعمال 6 پروژه ساختمانی آبیاری و کار سرک‌های فرعی در قریه‌جات از برنامه‌های اجرا شده دیگر این پروسه است که توسط کشاورزان انجام شده است. ولایت غور در غرب افغانستان در سال‌های جاری با خشکسالی نسبتاً بلندی مواجه است و فراهمسازی کار برای کشاورزان می‌تواند بخشی از مشکلات آنان را مرفوع کند. در همین حال از ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان خبر می‌رسد که اداره اقتصاد این ولایت برنامه‌ای را به هدف انتقال آوارگان داخلی به مناطق اصلی زندگیشان روی دست گرفته است. طی چندین سال گذشته و به دلیل جنگ‌های داخلی و خشکسالی‌های پی در پی هزاران تن از شهروندان ولایت‌های بادغیس، غور، فرا و نیمروز و ولایت هرات و سایر نقاط افغانستان آواره شدند و هم‌اکنون نیز در بدترین شرایط زندگی به سر می‌برند. این شمار از مردم که اکنون احساس می‌کنند امنیت بهتر شده و شرایط زندگی در مناطق اصلی زندگیشان فراهم می‌باشد، قصد دارند با حمایت دولت و تعدادی از مؤسسه‌های بین‌المللی به این آوارگی‌ها نقطه پایان بگذارند و به ولایت‌های خودشان برگردند. مولوی احسان الله شاکر رئیس اداره اقتصاد ولایت بادغیس گفت تصمیم گرفته شده تا آوارگان داخلی که طی سالیان اخیر خانه و زمین‌هایشان را ترک کرده بودند دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند. وی با بیان اینکه سالهاست کمک‌های دولتی و مؤسسه‌های خیریه برای این افراد در نقاط مختلف ولایت هرات توزیع می‌شود اظهار داشت از این پس این کمک‌ها در مناطق اصلی این آوارگان برای آنان توزیع خواهد شد. شغل و پیشه ساکنان ولایت‌های بادغیس، غور و بخش‌های از ولایت هرات عمدتاً کشاورزی و مالداری است که پس از رویدادهای ناامنی و عدم بارش برف و باران مشکلات زیادی برای آنان به وجود آمده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
این روزها 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حال برگزاری است. امروز در این نمایشگاه محمد مهدی عبداللهی، یکی از گردآورندگان کتاب دختران دشت برچی، و استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر سرشناس و ویراستار این کتاب، با حضور در غرفه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مورد این کتاب صحبت کردند و تعدادی از شاعران حاضر از جمله افشین علا، محسن سعیدی، سکندر حسینی و دیگران نیز به شعرخوانی پرداختند. محمد کاظم کاظمی در بخشی از سخنان خود با گفتمان محکم همدلی و جریان پویای آن بین دو ملت ایران و افغانستان که در این سالها بین دو ملت شکل گرفته اشاره کرد و گفت ما همکنون شاهد نسلی از اهالی هنر و ادبیات دو کشور هستیم که محکمترین حلقه وصل میان فرهنگ و ادبیات دو کشور را ساختند. درباره حال و هوای نمایشگاه کتاب تهران و برنامه‌های امروز نمایشگاه به خصوص در حوزه فرهنگ مشترک ایران و افغانستان، گزارش همکار ما خانم زینب بیات را از محل نمایشگاه بشنوید.
از محل برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای شما گزارش میکنم. جای شما دوستان عزیز خالی است و میزان استقبال مردم از نمایشگاه کتاب واقعا فوق العاده است. جمعیت قابل توجهی در حال رفت آمد در غرفه های مختلف و انتشارات مختلفی هستند که کتاب ها را در معرض نمایش گذاشتند. و نکته قابل توجه دیگر حضور هموطنان ما و خصوص اهالی شعر و فرهنگ و ادب در این نمایشگاه چشمگیر است، و خصوص در انتشارات عام و کتاب هایی که در حوزه افغانستان چاپ شده خدا را شکر بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیار استقبال شده. انشالله که همچنان شاهد رونق بازار کتاب باشیم و شما دوستان عزیز هم انشالله فرصت پیدا بکنین که از این نمایشگاه دیدن بکنین و انشالله بتانین کتاب هایی را که مایل هستین تهیه بکنین. اما ناشرانی که کتاب داشتن در حوزه افغانستان، اختصاصا انتشارات فارسی زبانان و انتشارات آمو، از صبح شاهد چند اتفاق ادبی مبارک بودیم، از جمله جشن امضای کتاب نوحه مرغابیان اثر خانم کبرا حسینی بلخی از شاعران افغانستانی بوده که هم در این باره صحبت شد و نقد و بررسی صورت گرفت با حضور آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی و با حضور جمعی از شاعران و نویسنده های ایران و افغانستان. و همچنان اتفاق ادبی دیگری که رخ داد با حضور آقای محمد کاظم کاظمی و جناب افشین علا از شاعران ایرانی، یعنی در واقع با حضور شاعرانی از دو کشور ایران و افغانستان در محل غرفه انتشارات فارسی زبانان، نشست پاسداشت زبان فارسی برگزار شد که در این نشست هم کوشش کردند کسانی که صحبت میکنن در مورد زبان فارسی، جایگاه زبان فارسی و به خصوص مواردی که باعث تهاجم زبان فارسی شده در سالهای اخیر به خصوص در افغانستان، این موارد مورد صحبت و بحث و بررسی قرار گرفت و در این باره راهکارهایی هم ارائه شد. اما برسیم به اتفاق سومی که در حوزه فرهنگ و هنر و ادب رخ داد، رونمایی و جشن امضای کتاب لاله های دشت برشیست که این کتاب را عبدالرحیم سعیدی راد و محمد مهدی عبداللهی در انتشارات فارسی زبانان گردآوری کردند که این کتاب هم جشن امضایش برگزار شد در غرفه انتشارات فارسی زبانان با حضور تعدادی از نویسنده ها و شاعران ایرانی و افغانستانی. تشکر میکنم از شما که در این گزارش فرهنگی با ما همراه بودید و انشالله که دوستانی که در تهران هستند و خصوص عزیزان مهاجر ما فرصت پیدا کنند و بتانند از کتاب هایی که با خصوص در حوزه فرهنگ و ادب مشترک دو کشور ایران و افغانستان منتشر شده انشالله بازدید داشته باشند و بتانند تهیه بکنند. زینب بیات، رادیو دری، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
خب از همکار محترممان خانم بیات هم تشکر میکنیم. خدمت شما عرض میکنم که این نشست که در غرفه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشد با شعرخوانی تعدادی از شاعران به پایان رسید. ادامه خبرها. 13 اجلاس سالانه روسیه و جهان اسلام با حضور ایران و میزبانی شهر کازان روسیه کار خود را آغاز کرد. 13 اجلاس سالانه روسیه و جهان اسلام و نمایشگاه محصولات حلال با حضور هیئت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 55 کشور اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر کازان روسیه آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران با اعزام هیئت سیاسی و پارلمانی و نیز حضور در بخش نمایشگاه محصولات حلال حضوری پررنگ در این اجلاس سالانه دارد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران و 4 نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله حسین خاتمی، ابوالفضل عمویی، حسن محمدیاری و کیومرس سرمدی والا و احمد ون رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، اعضای هیئت سیاسی، پارلمانی و فرهنگی ایران در اجلاس امسال را تشکیل می‌دهند. در بخش نمایشگاه محصولات حلال نیز پایون جمهوری اسلامی ایران با عرضه محصولات شرکت‌های ایرانی بازدیدکنندگان بسیاری به خود جذب کرده است. شرکت ایران گارمنت وابسته به سازمان اتکا، شرکت ویتانا و شرکت لبنیات کالا در نمایشگاه امسال شرکت کردند. منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن 2 کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در شهرهای الناصریه و السماوه خبر دادند. 2 کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در شهرهای الناصریه واقع در ولایت زیقار و السماوه در ولایت المثنا مورد هدف قرار گرفتند. هفته گذشته نیز یک منبع امنیتی عراقی از هدف قرار گرفتن 3 کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت دیوانیه در جنوب عراق خبر داد. یک گروه عراقی ناشناس موسوم به کتیبت سابقون با انتشار بیانی مسئولیت حمله هفته گذشته علیه کاروانهای پشتیبانی اردوی آمریکا را بر عهده گرفت و انجام چنین عملیاتی را حق طبیعی خود در دفاع از سرزمین و مردم عراق توصیف و بر تداوم حمله علیه منافع اشغالگران در عراق تاکید کرد. گروه‌های مقاومت تأکید کردند که ادامه حضور آمریکایی‌ها را به مثابه اشغالگری می‌دانند و به هر شکلی با اشغالگران مقابله خواهند کرد و دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور باید نیروهای آمریکایی را از عراق اخراج کند. این در حالی است که مردم و بسیاری از گروه‌های عراقی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را اشغالگری دانسته و بر خروج فوری آنها از خاک کشورشان تاکید دارند. پارلمان عراق نیز طرحی را درباره خروج نیروهای آمریکایی تصویب کرده است. صدر اعظم جرمنی اعلام کرد با پیوستن سریع اوکراین به اتحادیه اروپا موافق نیست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 28 فوریه و 4 روز پس از حمله روسیه درخواست رسمی برای الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا اعلام کرد. رهبران 27 کشور اروپایی 10 مارچ در گردهمایی در قصر ورسای فرانسه بر روابط نزدیکتر با کیف تاکید کردند، اما گفتند که الحاق سریع این کشور به اتحادیه اروپا در زمان حاضر نمیتواند انجام شود. قرار است اعضای اتحادیه اروپا اواخر ماه روان درباره چشم‌انداز پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا گفتگو کنند، اگرچه تصمیم گیری درباره وضعیت نامزدی این کشور زودتر از ماه جون انجام نخواهد شد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی روز پنجشنبه طی اظهاراتی اعلام کرد که با ایجاد میانبر برای پیوستن سریع اوکراین به اتحادیه اروپا مخالف است. صدر اعظم جرمنی جنگ در اوکراین را بزرگترین بحران پیشروی تاریخ اتحادیه اروپا خواند و با اتخاذ رویکردی علیه روسیه گفت روسیه نباید در این جنگ پیروز شود. شولتز جنگ اوکراین را نقطه عطفی در تاریخ توصیف کرد و خواستار همبستگی کشورهای اروپایی شد. صدر اعظم جرمنی در ادامه توضیح داد به همین دلیل است که جرمنی با کمک و حتی تسلیحات سنگین از اوکراین و همچنین پذیرش پناهجویان اوکراینی حمایت کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که شولتز به دلیل واکنش خود به جنگ اوکراین با انتقادات شدیدی مواجه شده که از سوی برخی منتقدان ضعیف و بیش از حد محتاطانه تلقی می شود. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. واکنش طالبان به نشست مخالفان در ترکیه، آشوبگران سرکوب می شوند. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر تعامل مسالمت آمیز با طالبان و قدردانی سفارت ایران در کابل از توجه طالبان به موضوع فلسطین. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. وزیر امور خارجه پاکستان تعامل با دولت موقت طالبان در افغانستان را ضروری دانست. بلاول بوتو زرداری که برای شرکت در اجلاس جهانی امنیت غذایی در نیویورک به سر می‌برد گفت اسلام آباد با حمایت از تلاش‌های جمعی برای کمک به بهبود وضعیت بد مردم افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است که تعامل با طالبان برای کمک به حل بحران این کشور مهم و اجتناب ناپذیر است. در این باره نظرات دکتر عبدالهادی فرهنگ دیپلمات سابق افغانستان را جویا شدیم. لطفاً بشنوید.
خدمتان، من خدمت حضور انور شما عرض بکنم که آقای زرداری، دلاور زرداری که فعلاً در مسند قدرت وزارت امور خارجه پاکستان قرار گرفته میخواد از خود بعضی ابتکارات را داشته باشد. شما بهتر میدانید که همیشه ابتکارات و کارهای از طرف پاکستانی ها صورت گرفته، اما چون ارتش پاکستان و قدرت حساسی دست ارتش است، نمیتونه که دولت ملکی زیاد اشراف کامل در سیاست خارجی داشته باشه. سیاست خارجی پاکستان در حکومت یا امارت اسلامی افغانستان و طالبان به اساس اصولی یک سیاستی خیلی عمیق با ارتش پاکستان است. به او خاطر و رو سیاستشان به اساس روز، به اساس او چالش‌هایی که در اونجا به اساس اصول طالبای پاکستانی دارن یا مسائلی که در منطقه وجود داره، به خاطر روز به روز چالش برانگیز است. سیاستشان تغییر پذیر است. دیگه حکومت ملکی کوشش خود میکنه بعضی چراغای سبز و خیلی زیاد نهاد دوستی و برادری در زمان آقای عمران خان هم انعکاس داده شد، اما کدام فایده و سودی حساسی به افغانستان نداشت. فعلا هم دولت ملکی کوشش خود داره که یک نام نیک برای خود بانه و یک مناسبات نزدیک کنه، اما متاسفانه چون سیاستگزار اصلی نظامی هاست در خصوص افغانستان، فکر نمیکنم که جایگاه اساسی را پیدا بکنه. شما در بخش های تجارت، اقتصاد، مسائل مختلف فکر میکنید اشراف کامل دستی سیاست دستی سیاستگرای اصلی نظامی هست و با ما اساس اصول خودشان پیش میره و یک سیاست طولانی مدت طراحی شده و ما اساس پیش میره. فکر نمیکنم که آقای زرداری در کوتاه مدت ممکن بعضی کارهای خوبی را انجام بده، ولی رئیس حزب ما از قدرت اساسی داره میتونه کارهای را انجام بده، اما یک بسوری افغانستان فایده افغانستان باشه فکر نمیکنم در کوتاه مدت فایده افغانستان باشه.
موضوع دیگه که الان مطرح هستی است که نوع تعامل با طالبا از طرف حکومت پاکستان مشخص نشده. فکر میکنید که منظور پاکستانی ها چی باشه از تعامل با طالبان؟
جواب سوال دو شما ارز میکنم که هدف از تعامل است که یک چارچوب مشخص و تعریف شد به خاطر دوستی، به خاطر ایجاد روابط، به خاطر اساس اصول قطع و رسم نشناختن. مسائل زیاد است که طالبان از همیشه در تقاضا و در تعامل است، اما متاسفانه از طرف از کدام چراغ سبز در خصوص رسم نشناختن یا روابط ترانزیتی و روابط تجارت مسائل فعلا خیلی در مرزهای پاکستان چالش برانگیز است، کدام سهولت ایجاد نشده. برعکس هنوز هم سختی ها و بعضی فرم ها و بعضی مشکلات قبلا بود و زیاد هم شده. به اون خاطر یک چارچوب اساسی، یک راهکار اساسی، یک قرارداد اساسی و یک سیستمی که در قالب یک سیاست مشخص بین دو همسایه می باشد زیاد مشخص بین افغانستان و پاکستان در طول سالهای متمادی نبوده و شما مشاهده میکنید که زیادترین ترانزیت پاکستان از طریق افغانستان و کشورهای سوی میانه است. در این سیاست هم مثال همیشه برد به پاکستان ها بوده، اما از این طرف افغان ها که صادرات ما داریم بسیار مشکل میکنه برای ما خصوصا در مرزهای پاکستان. به او خاطر این سیاست ها در تمام زمینه اگر یک چارچوب مشخص تعریف شود کار خوبی است.
جناب فرهنگ‌بانان، سال پایانی تلاش های خود طالبان در 9 ماه گذشته در عرصه داخلی و بین المللی چی بوده تا که در هر صورت بحران های افغانستان هم از لحاظ بین المللی و هم از مشکلاتی که در داخل خود افغانستان وجود داره حل بشه؟
کوشش های زیادی را امارت اسلامی افغانستان و طالبان داشتن در خصوص رسمیت شناختن، یا تانستن که در بعضی از کشورها کشورهای زیادی یا نماینده بفرستن و نه به شکل شناسه یا به شکلی که سفارت ها را تصاحب بکنن و در سفارت ها حضور داشته باشن. بسیار کشور ها یا نماینده فرستادن، حتی سفیر ها فعلا زیاده مثل کشور پاکستان، چین، روسیه، بسیار کشور های زیادی را گرفتن که در این مسئله تا جای را موفق بودن و در خصوص جلب کمک های جهانی هم و بر اسمت شناختن زیاد کار مشخص نبوده، اما کمک های زیادی هم از جامعه جهانی دریافت کردن در خصوصی مشکلات قطعی و قیمتی که در افغانستان است. کمک ها در اونجا فعلا مصرف میشه. بالاخره یه مک دستاوردی برشان بوده که تا جای از مشکلات بیشتر جلوگیری شده و فعلا کوشش اساسی نشانداری است که در خصوص برسم شناختن و در خصوص تعاملات نیک و جامعه جهانی که بتانه که هویت و امو ارتباط و امو اقتدار امارت اسلامی رو وسط دنیا یا بشناسن و منعیس یک دولت مطرح شد نظر اصلیشان و هدف اصلی ایست. اما در این هدف فعلا شما بهتر معلوم میدنید که بخاطر بسله حقوق زن یا مساله نکر نرفتن بسار مسائلی هست که این مسائل تحت چالش قرار ده، اما چند وقت دیگه شاید جلسات و کنفرانس ها و یک جرگه شاید که صحبت های شهست کن جلسه بزرگی شاید بعض مسائل حل بسازن، بعضی چراغ سبز های با جامعه جهانی نشان بدن که از طریق جامعه جهانی به اساس اصول نرمش و یا پیش بره. تا هنوز بسیار مسائل نامشخص است.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، نشست رهبران ضد طالبان در شهر انقره پایتخت ترکیه به میزبانی عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان برگزار شد. در این باره نظرات عزیز احمد فانوس را در گفتگو با همکارم خانم حسنزاده بشنوید.
خب اینوخ همیشه از طریق جنگ زندگی کردن، از طریق جنگ به نام و شهرت و پول و سرمایه رسیدن. حالا هم در خارج کشور فقط به خاطر که جوانای افغانستان و کشتارگاه بفرستن و خودشان برن در خارج کشور عیش کنن و با ساعت‌ها و موترهای لکس خود به نمایش بگذارن، یا کدام کار دیگه و کدام دستاور دیگه ندارن، فقط اونمو غرق فساد هستن. امیل اعظم هر کدام از اینا فامیلایشان اولادایشان به تحصیلات عالی در خارج کشور هستن، یکی از مردم بیچاره و غریب در پنجشیر به کشتن دادن، یکی از مردم هم به فقر و بدبختی و فلاکت گرفتار کردن. ما فکر نمیکنیم یا دستاور داشته باشن، جزی که منتظر هستن تا کدام کشور یا حمایت مالی کنه و اینا باز هم از طریق جنگ به حیات پرازیت خود در طفیلی ادامه بده.
تاکنون به نظر نمیرسه که جامعه جهانی علاقه چندانی به ادامه درگیری ها در افغانستان داشته باشه. با توجه به این موضوع و با توجه به صحبت هایی که شما داشتید و آگاهی های مردم و نیز با در نظر گرفتن موقعیت کنونی مخالفان، چه آینده ای را برای اقدامات مخالفان طالبان پیش بینی میکنین؟
طبعاً مشکلات خود را دارن، این مشکلات که فعلا مردم افغانستان دامنگیر هستند یا دامنگیر مردم افغانستان است، فقر و بدبختی و فلاکت و بیکاری است که میراث اونمو دولت فاسد آقای غنی و دار دستش که فعلا باز هم به اصطلاح غوغای جنگ برپا کردن، میراث اینا است و این نتیجه هم ندارد جز اینکه از راه مذاکره بالاخره اینا به نتیجه برسن. اینا به اولین نعمتهای خود وعده میکنن که اگر ما در افغانستان مسلط شدیم باز این معادن به شما میتیم، این امکانات به شما میتیم، اینه که از جغرافی افغانستان در خدمت شما قرار میتیم و از اینکه دیگه با جز این همی وعده و ایدها به نعمتهای هیچ کار دیگه به ملت هم
استاد، این نشست به دعوت جنرال دوستم در انقره برگزار شده. انتخاب ترکیه به عنوان محل گرد همای مخالفان طالبان چه پیامی برای طالبان خواهد داشت؟
ترکیه و سایر کشورهای منطقه و کشورهای غربی منتظر از این هستند که به خاطر امتیازگیری در افغانستان یک فشار از این نیروی مسلح استفاده بکنه.
در این راستا وظیفه رسانه ها، آگاهان و نخبگان سیاسی در درجه اول و وظیفه مردم در درجه ثانی چی میتونه باشن؟
خب البته مردم بر دو طرف قانون نیستن، بر دو طرف یعنی کاملا مطیع و فرمان بردار نیستن، برای از اینکه نا هم دستاور بسیار بزرگ ندارن جز اینکه جنگ خاتمه بدن و یک مقدار هم امنیت را تامین کردن به قول خودشان که هم به امنیتی ناشی از اونمو اعمال و زدوبندهای خودشان بود. ولی به هر صورت نتیجه کار از اینایی بود که امریکا ناگزیر شد که افغانستان ترک بگه، یک دستاور سیاسی بود برای از اینا و فعلا یک مقدار مردم افغانستان به اینا تمکین میکنه، اما اگر بخواهیم با حکومت فاسد به جاگزین از یا شوه این امتیاز مردم افغانستان نخواهد داشت. اما به هر صورت مذاکره به نفع مردم افغانستان است، نه به تحت قیادت اونمو رهبرای فاسد، بلکه توسط کسایی که بازمانده های امینا هستند. امکان داره مردم های خوب هم باشه در بین، ما نمیگیم که یک سره کلگی بد است، اما نمی رهبرها اینقدر غرق فساد شدن که دیگه اینا التیام بخشیدن نمیتونن در پا و زخمای مردم افغانستان.
7:30 بخش پایانی خبرها خواهد بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم وطن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم همشهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش طالبان بر نشست رهبران سیاسی مخالف این گروه در ترکیه. رونمایی از نماد بیت المقدس در پایتخت افغانستان و گفتگو با ریاست نشرات شهرداری کابل. طالبان در واکنش به نشست رهبران سیاسی ضد طالبان در پایتخت ترکیه و ایجاد یک جبهه سیاسی نظامی علیه حکومت میگوید که حکومت پالیسی واضحی برای بازگشت چهره‌های سیاسی دارد، اما آشوبگران و اخلالگران امنیت سرکوب خواهند شد. و دنبال نشست شماری از چهره‌های سیاسی پیشین در انقره پایتخت ترکیه و تاکید این چهره‌ها بر مقاومت مسلحانه علیه طالبان، مقام‌های دولت سرپرست طالبان میگن که بهتر هست که خواسته‌ها از راه گفتگو و مذاکره مطرح شود. انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان به خبرنگار آوا گفت که چهره‌های سیاسی افغان باید مشکلات و خواسته‌های خودشان را به جای تفنگ از طریق گفتگو مطرح کنند. و اضافه کرد امارت اسلامی پالیسی واضحی برای بازگشت چهره‌های سیاسی به وطن دارد و از آنان می‌خواهد بدون هراس به کشور برگشته در کنار مردم زندگی خودشان را به پیش ببرند. بر بنیاد گفته‌های او کمیسیون ویژه تماس به زودی با اعلام طرز العمل خود به کار آغاز می‌کند و به دنبال آن رایزنی برای برگشت چهره‌ها هم آغاز می‌شود. سمنگانی اما هشدار داد حلقه شومی که سعی در برهم زدن امنیت مرکز و ولایت‌ها داشته باشند به هیچ وجه پیروز نخواهند شد و از سوی نیروهای دفاعی کشور سرکوب می‌شوند. بر بنیاد گفته‌های سمنگانی مردم نیز در این تصمیم در کنار حکومت خواهند بود و از آن پشتیبانی می‌کنند. در همین حال عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد دولت سرپرست طالبان میگه که مردم افغانستان درباره چهره‌های سیاسی گذشته که عمدتاً کاخنشین و به دنبال منافع شخصی و خانوادگی خودشان بودن نگاه مثبت ندارند. او در توییترش نوشته که مردم از جنگ و نزاع خسته‌اند و به همین خاطر اگر عده‌ای بخواهند مردم علیه نظام تحریک کنند یک خطای محاسباتی است. بر بنیاد گفته‌های معاون وزارت اقتصاد مردم حامی نظام و نظمند. در همین حال محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با طلوع تأکید کرد که دیگر امکان نداره که گروه‌های مخالف حکومت طالبان در افغانستان بتانند بر علیه این گروه جولان بتن و این بیشتر تبلیغات است که توسط گروه‌های مخالف در خارج از افغانستان صورت می‌گیره.
پیش از اینکه امارات اسلامی افغانستان به قدرت برسه و کابل را فتح بکنه، ما شما از مطبوعات میشنیدیم که بسیار تحلیلگران و بسیار دیگر از سیاستمداران میگفتن که در اینجا امارات اسلامی افغانستان به قدرت برسه بسیار مشکلات به میان میاد، اینجا جنگ ها صورت میگیره، اینجا گروه های مختلفی به میان میاد و اینجا به جامعه جهانی و به کشورهای دیگری ضرر میرسه. وقتی که امارات اسلامی افغانستان به قدرت رسیده، از همان روز تا به امروز از کشور ما با هیچ کسی کدام مشکل امنیتی یا جنجال امنیتی مواجه نشده، که یک واقعیت است چیزی که ما میگفتیم عملی ساخته. موضوع دوم این که میگفتن که در اینجا در افغانستان گروه های مختلفی از یک جا و دیگه طرف اونجا به میان میآیند و اینجا منسجم میشود و برای ازی بسیار کمپاین به سطح بزرگی در مطبوعات بزرگ جهانی کمپاین شد. بعضی از مسئولین بعضی از کشورها به سطح بلند بسیار برای کمپاین کردن، ولی شما دیدین که الحمدلله واقع چیز دیگری بود. چند پیش یکی از جنرال های بزرگ خود از آمریکا گفتن که به اصطلاح امان عناصر مخرب و مفسد که میخواستن در کشور مشکلات ایجاد بکنن نتوانستن که با خود را منسجم بسازن، که یک واقعیت است که طرف به اصطلاح با سطح بسیار بلندی و از یک نظامی از یک جنرال بسیار بزرگی است که همه ما رو مشاهده کردیم. خود هم مورد سیاست خارجی ما هم گفتیم باز که تلاش‌های خود را داشتیم با کشورهای مختلفی، با جامعه جهانی سفرهایی را داشتیم، ملاقات‌هایی را داشتیم، با آنها در مجالس مختلفی مطرح کردیم موضوعات را. این چیزی که ما به جهت خارجی یا در راستای پالیسی خارجی یا روابط خارجی است، در این مورد ما هیچ کدام مشکلی نداریم و هم تا هنوز کسی نمی‌تونه که را ثابت بسازه که در این مورد کدام مشکلی است. ما تا جایی که ارزش‌های دینی ما و منافع ملی ما اجاب میکنه، ما در این راستا هم هیچ کدام مشکلی نداریم. وقتی امارات اسلامی افغانستان به قدرت رسید، چند ماه پس اولین فرمان مهم امیرالمومنین حفظ الله تعالی بود در راستای حقوق زن بود. شما میدونید که در کشور ما بسیار نگواری های مختلفی هست که زنان کشور ما با آن مواجه هستند، مثلا موضوعات اختیار دخترها که بعضی ازدواج میشوند، همچنان در بعضی مناطق بد داده میشوند. این موضوعی بود که امیرالمومنین ایرا یک فرمان خاص ایرا چی کردن، اما متاسفانه که ما نه از طرف جامعه جهانی و نه هم از طرف مطبوعات این موارد کدام عکس العمل ایجابی را که قابل تذکر باشه یا چشمگیر باشه ندیدیم. این خودش از طرف جامعه جهانی مشکل است و کسانی که خود جامعه جهانی میگن.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین تاکید کرد که کشورهای خارجی نباید در وضعیت داخلی افغانستان مداخله کنند و مسائل داخلی به خود مردم و حکومت مربوط میشه.
هر نظام و هر کشور و هر حکومت از خود دو بخش مهمی داره در راستای حکومت داری، که یکی بخش داخلیش است که بخش خارجیش است. این درست است که روابط یا تعامل با بخش خارجی ربط با جامعه جهانی دارد، اما بخش داخلی که است و هر نظام که است تعلق به مردم همان کشور، تعلق به ملت همان کشور، تعلق به نظام همان کشور داره. به اساس نورهای بین‌المللی و اصول بین‌المللی هیچ کسی حق ندارد که در موضوعات داخلی یا کشور مداخله بکنند، چون این چیزها نه از نگاه عقل و منطق قابل قبول است و نه هم از نگاه نرمهای بین‌المللی و اصول بین‌المللی و نه هم از نگاه شرعی. و همین اساس ما میبینیم که در کشورهای مختلف، در جوامع مختلف انسانی که در جامعه جهانی ما میبینیم، هر نظام از خود یک شکل خاص خود داره و هر کشور از خود موضوعات داخلی خود داره که با کشور دیگری و با جامعه انسانی دیگری بسیار تفاوت‌های بزرگی داره، اما اینکه موضوعات داخلی هر کشور است در اون کس نمیتونه که مداخله بکنه. پس به همین اساس ما را بارها گفتیم با جامعه جهانی هم و کسایی که در مورد امور داخلی کشور ما مداخله میکنن که اینها اگر با قوانین بین المللی و اصول خودشان که ساخته ارج نمیگذاره، با چطور میتونه که از دیگرا بخواه که به این اصول احترام داشته باشند. دیگه آنها این حق نداره. اینا ما بارها گفتیم موضوعات داخلی کشور ما موضوعات خود داخلی ما است، نه از ما بلکه از هر کشور و از هر نظام. البته در رابطه با مشوره و نظر حرف جداست که در نظری داشته باشه. در مورد موضوعات جهت خارجی ما الحمدلله بسیار موافقانه را عملی نمودیم و در آن واسه ما هیچ مشکلی نداریم، که من میتونم از آن چند نکته داشته باشم. نخست
خب، صحبت‌های محمد نعیم واردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. تماسی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و ارزیابیشان را خواستم از واکنش طالبان نسبت به نشستی که در انقره برگزار شده بود.
عرض به حضورتان که ببینید دو مسئله موجب شده بود که مذاکرات صلح بین‌المللی عملا با چالش مواجه شود. مسئله اول این بود که جامعه جهانی نمیدانست چه آدرسی را محل گفتگوها یا مرجع گفتگوها یا طرف گفتگوها در برابر طالبان بداند، و از این جهت چون طرف در مقابل طالبان مشخص نبود مذاکرات هم آغاز نمیشد. بحث دیگر هم این بود که طالبان تصورشان این بود که اساسا مخالفین طالبان توان گرد هم آمدن روی یک محور مشترک را ندارن و از این جهت احساس خطر چندانی نمی کردن. با اتفاقی که در انقره افتاد به نظر می رسد که الان هم جامعه جهانی یک آدرس مشخصی پیدا کرده و هم طالبان نسبت به این قضیه در واقع یک تنبهی پیدا کردن که مخالفین اونها در صورتی که فشار بر اونها زیاد شده احتمال این که از همه اختلافات خود دست بکشن و در برابر طالبان یک صدای واحد شون وجود دارد. بنابراین هر دوی اینها، یعنی اینکه جامعه جهانی یک آدرسی در مقابل طالبان را به رسمیت بشناسه و اینکه این مخالفین هم در قالب یک تشکیلات مشترک آمادگی ایجاد سازوکار و ساختار در برابر طالبان داشته باشند، برای طالبان چندان خوشایند نیست. به همین دلیل هست که طالبان در عین حالی که می‌خواهند از همه اهرم‌های فشار علیه مخالفین خود استفاده بکنند، در عین حال تلاش می‌کنند که از اونها دعوت بکنن برای اینکه نسبت به درگیری‌های نظامی در واقع تمایل نشان ندهند و راهکار سیاسی را پی بگیرن. به عبارت دیگر سیاستی که طالبان فعلا در مقابل اینها در پیش گرفتن سیاست چماق و هویج هست. از یک طرف هر صد سرکوب می‌زنن و از طرف دیگر هم به دلیل نگرانی‌هایی که دارن از عواقب قدرت یافتن اینها به دنبال مذاکره و صلح هستند.
یک سوال دیگه مبلغ در ارتباط با مواضع ترکیه هست در قبال طالبان. در گذشته خب ترکیه اعلام کرده بود که ما اجازه فعالیت سیاسی را با مخالفان طالبان در داخل ترکیه نخواهیم داد، در حالی که می‌بینیم نشست انقره خب در یک سطح نسبتاً عالی در حوزه مخالفان طالبان برگزار شده. آیا واقعاً